بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرهني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مقدسه همسر با وفای سید الشهدا حضرت رباب سلام الله علیها صلواتی خط بفرمایید. خداوند تعالی ما رو متنعم به نعمت‌های فراوانی کرده که این نعمتها قابل احصاء نیستن. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر بخوایم نعمتهای خدا رو بشمریم امکان شمارش اونها وجود نداره. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برون آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش. نعمتهای خدا قابل احصاء و شمارش نیست. وجود نازنین امام مجتبی اگر خطا نکنم حضرتشون می‌فرمایند که الناس فی دار سهو و غفلتن. در این حال که خدا ما رو متنعم به نعمتهای فراوانی کرده ولی مردم نسبت به این نعمتها توجه ندارن. مخلوقات خدا نسبت به این همه نعمتهایی که خدا بهشون ارزانی داشته غفلت دارن. می فرماید که الناس فی دار سهو و غفلتن یعملون و لا یعلمون. کار انجام میدن ولی نمیدانن. اما و اذا صاروا الی دار الاخره، وقتی که میرن به سمت قیامت به سمت قبر، صاروا الی دار الیقین، پرده ها از جلو چشمشون کنار میره. اونجا میدانن، یعلمون، علم پیدا میکنن، اما فایده ای نداره. ولا یعملون، اون لحظه دیگه عملی ازشون پذیرفته نیست. این همه نعمت خدا به ما ارزانی داشته، نعمتهایی که هر کدوم از این نعمتها در جهت رشد و تعالی و کمال ما انسان هاست. وجود نازنین پیامبر اسلام به ابوذر می‌فرماید یا ابوذر اغتنم خمسن قبل خمسن، پنج چیز رو قبل از پنج چیز مغتنم بشمور. تو از دستشون نداری استفاده بکن. فکر نکن دنیا همین جوری میمونه ها، فکر نکن همیشه توانگر میمونی، فکر نکن همیشه جوان میمونی، فکر نکن همیشه صحیح و سالم بدنت. و این خیال رو باید از ذهنت بیرون بکنی که گرفتاری تو دنیا سراغت نمیاد. اغتنم خمسن قبل خمسن، پنج چیز رو قبل از پنج چیز مغتنم بشمر. شاید ترتیبی که من میگم تو روایت اینجوری نباشه، اون چیزی که تو ذهنمه عرض میکنم، میفرماید که هوا حیاته که قبل موتک، قبل از این که بمیری قدر این نعمت حیاتت رو بدون. این نعمت حیات خیلی مهمه. زندگی دنیا مزرعه آخرته. وقتی که جان به حلقومت برسه میخوای به سمت بندگی خدا برگردی، اما دیگه فایده ای نداره. خیلی زیبا حضرت میفرماید که قبل از این که از این دنیا بری قدر این حیات و زندگی تو بدون، اینجا رو مزرعه آخرتت قرار بده، چون وقتی بذارنت تو قبر دیگه کاری از دستت بر نمیاد. میذارنت سینه قبر، شونت رو تکون میدن، اسمع افهم ای فلانی، هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی من شهادت ان لا اله الا الله. تلقین میتو دیدید میخونن دیگه. قبل از این که بمیری قدر این زندگی حیاتتو بدون. یک. دو، قبل از این که به بستر بیماری بیفتی، صحت که قبل سقمک، قبل از این که به بستر بیماری بیفتی قدر این توانایی تو بدون. چهار، حضرتشون میفرماید که شباب که قبل هرمک، قبل از این که پیر بشی قدر این نعمت جوانیت رو بدون، و الا چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. قدر این نعمت جوانی تو بدون. خدا نعمت بسیار خوبی در اختیارت قرار داده و اگر یه مقداری توجه بکنی میتونی در همین دوران جوانی، حرف من نیست، یکی از شایده است آیت الله بهاءالدینی میفرمود، جوان اگر در این دوران جوانی مراقبت از خودش به عمل بیاره به درجه سلوک و کشف و مکاشفه میرسه. تو همین دوران ابتدایی بلوغ مواظبت از خودش به عمل بیاره. شبابک قبل هرمک، قبل از این که پیر بشی قدر این جوانی تو بدون. قبل از این که گرفتار بشی قدر این فراغت بالت رو بدون. الان تو پیچ و خم دنیا هنوز قرار نگرفتی، یه موقع گرفتاریایی میاد سراغمون که آدم اصلا خودش هم متوجه نیست. دیروز که من از این در رفتم بیرون، جوانی که ایشون اهل اصالتاً ایرانی بودن، بزرگ شده کویت و الانم گفتن تو سعودی اونجا زندگی دارن میکنن، ایشون میگفت چند تا از رفقای ما رو به جرم این که نوار روضه حسین تو داخل ماشینشون بوده گرفتن و اصلا معلوم نیست چی کار کردن با اینا. قدر این نعمت رو بدونید. آزادانه میایید اینجا نعره میزنید، داد میزنید، گریه میکنید، حسین حسین میگید. این چه نعمت عظمایی که خدا به جوانای ما داده. از این نعمت استفاده بکنید، رشد بکنید، به تعالی و کمال برسید. نعمت‌های بحث من تو این نیست، این مقدمه است. نعمت‌های زیادی خدا ارزانی به ما کرده. از میان همه این نعمت‌ها نعمت عقل، فکر انسان رشد میده به انسان، آدم رو به کمال میرسونه. فقط مراجعه به عقلت بکن، کارایی که می‌خوای انجام بدی ببین عقلت این کارو تأیید و امضا می‌کنه یا نمی‌کنه. طرف که داره به سمت گناه میره، من دیدم جوانایی رو به جرمای مختلف گرفتن. یه موقع ما بازدیدی میکردیم از زندان، گفتم لحظه‌ای که تو داشتی این کار رو انجام میدادی آیا خودت به خودت نمیگفتی این چه کاریه؟ میگفت چرا، خودم میدونستم کار غلطیه، میدونستم پشیمانی و ندامت داره، اما چه کنم که شیطون بر من غلبه پیدا کرد، شهوت بر عقلم چیره شد، نتونستم کاری از پیش ببرم. پیغمبر خدا به اون شخص نصیحت کردن هر کاری که میخوای انجام بدی به عقلت ارجاع بده، اگر عقلت امضا و تأیید کرد انجام بده. و اگر تأیید نکرد ردش بکن. هر کاری جدن کارای غیر عقلانی و انسان میبینه از بعضیا سر میزنه، به عقلت ارجاع بده. یه نفر که خودش وهابیه میگه یه روز نشستم محاسبه معمولی و دو تا چارتایی کردم، دیدم تمام اینا که ما میگیم بعد از پیغمبر غیر از علی وصیه اصلا با عقل جور در نمیاد. شروع کردم به تحقیق کردن، بررسی کردم. این خود این شخص که دکترام داره، شیعه شده الان، ایشون میگه اول کتاب اعتقادی که به ما میگن، قبل از این که روایت بغل گوشمون بخونن، قبل از این که آیه قرآن بگن، یه کتاب اعتقادی کوچیک وهابیا به بچه هاشون تعلیم میدن. اول قانون و قاعده توی این کتاب اینه: پیغمبر خدا مرد و هیچ کسی رو به عنوان وصی و جانشین خودش قرار نداد. اول قانون اینه. این آقا میگه من به عقلم مراجعه کردم. اولا این حرف با عقل جور در نمیاد. پیغمبر که عقل کله، بره این همه مردم رو به امان خدا رها کنه؟ و اگر پذیرفتیم که پیغمبر چنین کاریو بکنه، فرض میگیریم قبول کردیم پیغمبر خدا رفت و احدی رو به عنوان جانشین خودش قرار نداد، از میان اینها کی شأنیت جانشینی پیغمبر رو داره؟ بررسی میکنیم عقلمون. میایم سراغ اول شخصی که میگن به عنوان خلیفه جای پیغمبر. اگر کسی میخواد به جای ببینید عقل داره میبردش جلو، عقل داره او رو جریانش میده. میگه به عقلم مراجعه کردم، دیدم عقلم به من میگه کسی باید جانشین پیغمبر بشه که یک نقطه تاریک در پرونده عمرش نباشه. یه دونه. بیایم سراغ اولی. پدر درستی داره؟ ایشالله که داره. مادر درستی داره؟ ایشالله که داره. تو این دعوا نداریم. ولی هم خودش، هم پدرش، هم پدر جدش تا برو بالا بت پرست بودن. پس این نقطه تاریک هست یا نیست؟ این عالم وهابی میگه ها. اومدیم سراغ دومین شخصی که دارن میگن این جانشین پیغمبره. الحمدلله پروندهش سفیده سفیده. هیچ نقطه تاریکی تو پروندهش نیست. شما هرچی من میگم برعکسش رو برداشت کنید. یه مادری داره اصلا شهره آفاقه. پدرش که اصلا معلومه کیه، کاملا مشخصه پدرش کیه. تهمت نزنید آقا به کسی، اصلا کاری با این بحثا نداریم. حسن او پدرزن جدمون غیرتی میشیم، من شما خودتون پدرزن نداریم. عرضم به محضرتون که آبرومان رفت، اینا رو میفرستن رو سایتو یه امامزاده دیگه تو چیزر درست میکنن. عرضم به محضرتون که حالا کاری با این مسائل ناموسی نداره، میاییم بیرون. آیا یه نقطه یه تاریخ تو پروندهشون هست یا نه؟ آیا این بت‌پرست بوده یا نبوده؟ بله. پس اینم که مرخصه. اومدم سراغ، خوب گوش بدید جیگراتون حال بیاد، اومدم سراغ علی ابن ابی طالب. پدرش کیه؟ کلیددار خونه خدا. مادرش کیه؟ مادرش کسیه که وقتی که مادر عیسی میخواست وضع هم بکنه بهش گفتن برو، اما مادر علی میخواست وضع هم بکنه دیوار خانه خدا شکافته شد، گفت بیا تو خانه خدا. این تیکه طولانی رو برای چی گفتم؟ برای اینه که این عالم وهابی میگه من با مراجعه به عقلم دیدم اصلا کسی جز علی شأنیت و لیاقت، حالا موارد دیگه هم شجاعت و دلیری و ایثار در برابر پیغمبر، همه اینا هم هست. این یه دونه رو من عرض کردم. با عقل انسان میتونه زمینه رشد و تعالی و کمالش رو آماده بکنه، ولی بعضیا خیلی آدمای بخیلی هن. این عقل رو میذارن تو گاف صندوق، قفلش میکنن، کلیدش هم گم میکنن، اصلا به این عقل ترتیب اثر نمیدن. انسان عاقل زی شعور چه کسیه؟ میگن فرد هنرمند و هنرپیشه را عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن، وان دگری تجربه بستن به کار. ما
ما که دوبار نمیتونیم عمر بکنیم، عمر دوباره ما اینه که از تجربه دیگران استفاده بکنیم. اگر پیش اون بدا بری، بدا میگن جوان خوب باش تو دنیا، بداها که مسیرشون در دنیا غیر خدا بوده، پاسخ به هوای نفسشون فقط دادن، میگن خوب باش چون خوبی خیری درش هست. وقتی که قرار شد زلیخا با یوسف ازدواج بکنه، قصتش مفصله میدونید حتما، قرار شد ازدواج بکنه، نصیحت زلیخا به یوسف این بود که یوسف من خفت و خاری گناه رو کشیدم، تا زنده ایم دست از اطاعت خدا بر نداریم. آدم به عقلش مراجعه بکنه، به عقل مراجعه بکنی، زمینه رو برای رشدت آماده میکنه. این عقل انسان رو به عالم تفکر میبره، فکر. چهار تا نکته از امام حسین علیه السلام بیان نورانی حضرت تقدیم محضر میکنم، بریم تو فکر. نشه این محرم تموم بشه، خدای تو شاهدی که من برای مجلس گرم کنه این حرفو نمیزنم، نکنه محرم عوض بشه من همون آدم قبل از محرمی باشم، نکنه رشد نکرده باشم. خدا شاهده اگر آدم میتونست و حمله بر بعضی چیزا نمی کردن، نامه هایی رو که به دستمون میرسه یا تماس ها رو میگفتم که افراد اومدن اینجا یک شب اومدن ره 100 ساله رو طی کردن. یک شب توی شهری من منبر بودم، از دهنم پرید یه جمله‌ای گفتم، اگر روزی گذرت از این جلسات افتاده باشه، صدای روزه به گوشت خورده باشه، اسم تو لیست رفته. اینو برای اونایی میگم که از صبح میان اونجا میشینن، خادمایی که تو جلسه کار میکنن، رفقایی که تو این سرما بیرون وایستادن. دو تا جوون اومدن تو جلسه سیدالشهدا، از اول تا آخر فقط حرف زدن، اما وقتی جلسه تموم شد داشتن از در میرفتن بیرون، دو تا استکان نربکی سر را بود، گذاشتنش کنار. همین دو تا استکان نربکی رو گذاشتن کنار. شب رفتن تو عالم خواب، سید و شهدا رو هر دو دیدن. مجلس روزه است، امام حسین علیه السلام تشریف فرما شدن با وجود نازنین قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس، وارد جلسه شدن. آقا امام حسین میفهمد عباس اسم اینو بنویس، اسم اینو بنویس، اسم اینو بنویس، اسم اینو بنویس، تا رسیدن به این دوتا جوون. عباس جان اسم این دوتا رو هم بنویس. آقا جان این دوتا که دیشب از اول تا آخر فقط حرف زدن تو جلسه. آقا فرمودن نه، اینا وقتی داشتن از در میرفتن بینه، این دوتا استکان رو جا به جا کردن، اینا حق به گردن من پیدا کردن. بنویس اسم اینا، اسمت رفته تو لیست، تو لیست سید و شهدا رفته. قدر بدون برا رشد و تعالی و کمال. فردا شب، شب آخر جلسه من تو اون شهر بود، از منبر اومدم پایین، داشتم از در میرفتم بیرون، دیدم یه بنده خدای جلو منو گرفت. حاج آقا شما که منو نمیشناسید، منم شما رو نمیشناسم. دیشب داشتم از جلو این جلسه رد میشدم، ایام فاطمیه‌ام بود، داشتم از جلو این جلسه رد میشدم، اون بنده خدا میگفت حاج آقا به خدا قسم از مجلس گناه داشتم میومدم، مجلس معصیت و گناه بودم، همه چیز برای معصیت فراهم بود و منم اونجا بودم، دیگه هر کاری خواستیم کردیم، آخر سر داشتم میومدم برم خونم، از این جلو رد شدم. این حرف شما به گوشم خورد، وایستادم تا آخر روزتون رو گوش دادم. حاج آقا اسم منم تو لیست رفته؟ گفتم امشب کجا بودی؟ گفت از خودم خجالت کشیدم، رفتم غسل توبه کردم، امروز اومدم تو این عزاخونه حضرت زهرا نشستم. اسم منم تو لیست رفته؟ گفتم اگه اسمت تو لیست نرفته بود، مطمئن باش امروز تو رو نمیکشوندنت بیارنت اینجا، حتما اسمت تو لیست رفته که خواستنت. قصه لیلی و مجنون رو داری دیگه. وقتی نوبت رسید به مجنون، ظرف و لیلا زد زمین شکست، همه شروع کردن مجنون رو مسخره کردن. دیدی لیلا تحویلت نگرفت؟ گفت نه، شماها رسم عشق و عاشقی رو بلد نیستید، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست؟ همین که بهمون اجازه دادن بیایم اینجا، شکرت. چهار تا نصیحت از امام حسین علیه السلام بشنوید. حضرتشون میفرماید یه لوحی رو من پیدا کردم، توی این لوح این جمله نوشته بود: انا الله لا اله الا انا. امام حسین میفرماید خدا میگه من خدام و هیچ خدایی جز من نیست. لا اله الا انا. خوش به حال اونایی که خدا تو زندگیشون هست. نمیدونم دیروز این حدیث رو براتون کامل کردم یا نکردم. ببینید رفقا، خدا چقدر منتظرتونه. عبد فراری برگرده، رجوع بکنه، بیاد به سمت خدا. حالا تکرارش خالی از لطف نیست اگرم گفته باشم. موسی داری میری عبادت بکنی؟ به خدا بگو من تو رو نمیخوامت. هر بلایی میخوای به من بدی بده. روزیتم از من بگیر. این جمله رو توی خزینت الجواهر ندیده بودم، اینجا تو این کتاب این یه تیکر رو دیدم. موسی به خدات بگو من آرام میشه بگم تو خدای منی. عبادت کرد. موسی پیغام بندم خدای اینجوری گفته، بهش بگو تو بنده بدی هستی ولی من وظیفه خداییمو انجام میدم، تو گفتی روزی نده. این خداییه که حتی رزقش برای گناهکارا مبسوطه. رزق و کم مبسوطن حتی لمن اساک عادت و کل احسان الالموسیین. اصلا عادت خدا اینه که گناهکارا رو تحویل میگیره. سرشو گرفت بالا، عرض کرد یا اله المطیعین، خطاب رسید لبیک. یا اله العابدین لبیک. یا اله المؤمنین لبیک. اما تو عرض کرد یا اله العاصین، دو بار خطاب اومد لبیک لبیک. خدایا گفتم یا اله المطیعین یه بار میگی لبیک موسی، چون اونایی که اطاعت منو کرده باشن دلگرم به این اطاعتشونن، پس غیر از این اینم دارن. یا اله المؤمنین، اونا دلگرم ایمانشونن. ولی آدمای گناهکار چیزی ندارن که بهش اعتماد و تکیه بزنن، فقط من خدا رو دارن. منم بهشون میگم بازای، هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. این درگه ما درگه نومیدی نین، صد بار اگر توبه شکستی باز. خصوصا بازگشتمون اگه با حسین باشه خیلی زیباتره. انا الله لا اله الا انا و محمد نبی. چون من سینه زدن و شور گرفتن شما رو هم دیدم، این صلوات یه خورده همچین به پر ما بر میخوره، به خاطر اینکه احساس میکنم مستمع خسته شده و اینجور بی جون و بی رمه. حضرت میفرماید بعد دیدم چهار تا چیز تو این لوح آمده. یک، عجب تو لمن ایقن بالموت کیف یفرح. تعجب میکنم از کسی که یقین داره میمیره، شک نداره میمیره، ولی یه نشاط علکی و کاذب برای خودش درست کرده. مسکنهای مقطعی، مسکنهای زودگذر. آقا دلم گرفته پاشو بریم تفریح. ببین علت این که دلت گرفته چیه، تفریح چیه. قطعا این دل گرفتن معلول یک علتیه. چرا پریشونی؟ چرا مضطربی؟ پاشو بریم یه دوری بزنیم، شمالی بریم، جنوبی بریم، یه کاری بکنیم، یه خورده از این حال بیایم بیرون. ممکنه مقطعی بیای بیرون اما دراز مدت نمیای بیرون. نشاط حقیقی و واقعی بهتون بگم، شادی حقیقی و واقعی که آدم ته دلش احساس خنکی میکنه. دو سه تا چیز بگم. اونی که برای شما محسوسه، خدا وکیلی از این درک دارید میرید بیرون، تو این فشار و تو این ازدحام یک لحظه به دلتون مراجعه بکنید. غم تو دلتونه یا نشاط؟ یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت رفتم یه جایی که منسوب به ابا عبدالله الحسینه و برای شادی دل مادرش برای حسین گریه کردم و به سینم زدم. ته دلش آدم خوشحال نمیشه، ولی آدم یادش میاد یک گناهی انجام داده، همچی میره تو هم. دوم، اینجا کربلا. کربلا کیا رفتن و کیا نرفتن؟ باید گفت خیلی ها نرفتن. دلتون بسوزه، جیگراتون کباب بشه، امروز بگیرید دامن این شاهزاده رو، امضا بکنه براتون. گفت وصف العیش نصف العیش. بالاخره حالا گفت گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم. چی میشه ای خدا، ای خدا، این دهه محرم که تموم میشه بگن آقا از همین هیئت رزمندگان بچه های چیزرگی بیرق گرفتن هر که دارد هوس کربلا. بسم الله، چقدر قشنگ میشه. خیلیاتون نرفتید، میگم دلاتون بسوزه، عشق از چشماتون جاری بشه، تو دلتون بگید اللهم ارزقنا. وقتی داری وارد حرم امام حسین میشید، آی کربلا رفته ها، راست میگم یا نه؟ تمام غمای عالم میاد تو دلت، تمام غمای عالم میاد تو دلت، اصلا علکی گریه میکنی. هنوز کسی روزم نخونده ها، علکی آدم گریه میکنه، ولی وقتی از تو حرم امام حسین داری میای بیرون، انگار دنیا رو بهت دادن، همچی که پا تو بین الحرمین میذاری داری میری به سمت حرم عباس. اینم دومین جا. سومین جا، نشاطای واقعی رو دارم میگم. کیا مکه رفتن، مدینه رفتن؟ آخه خیلیاتون نرفتید، باز جیگراتون بسوزه. وقتی میبرن مدینه تو عمره، میبرن مدینه، از مدینه که میخوان بیان به سمت مکه میبرن مسجد شجره، میگن برید لباسا رو از تنتون در بیارید، حوله احرام بندازید رو دوشتون، بعد دو رکعت نماز تو مسجد شجره بخونید، این جملات رو بگید: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. خدا شده این حوله رو که میندازی انگار رو بال ملائکه داری پرواز میکنی. چی بگم، خیلیاتون ندیدید آی مکه رفته ها، راست میگم یا نه؟ نشاط واقعی برو دنبالش. من نمیگم نشاط نه نشاط داریم، نشاط حقیقی، نشاط واقعی، نه نشاط کاذب، نه مسکنهای مقطعی و زودگذر. تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ داره ولی میخنده. این عالم بزرگواری که دیشب شب اول قبر و امروز روز اولیست که این بزرگوار بدنش هم از میان ما رفته و محروم شدن شاگردان و همه مردم از انفاس قدسیه این بزرگوار هست، آیت الله مجتهدی اعلی الله مقامه الشریف. این بزرگوار دیدید حتما تو تلویزیون تو بیمارستان رو تخت خوابیده، حالش خرابه، حتی مفهوم نیست این بزرگوار چی داره میگه. زیرنویس میکنن، میگه دارم میرم اما دستم خالی خالیه، دستم خالی خالیه، چیکار کنیم؟ ها، دارم میرم اما دستم خالی خالی. این یک. دوم، عجب طول من ایقن بالقدر کیف یحزن. امام حسین میفرماید تعجب میکنم از کسی که به قضا و قدر الهی یقین داره اما بازم قصه میخوره. قصه چیو تو این دنیا میخوری؟ خدا روزی بهت میده. بچه مذهبی حزب الله جلسه ای اومده به من میگه حاج آقا ناراحتم. میگم چرا؟ میگه خانومم باردار شده، میخوایم بریم سقط بکنیم. بهش میگم چرا میخواین سقط بکنی؟ زن و مرد، دختر و پسر، سقط جنین حرام مسلمه، مگر این که خطر جانی برای مادر داشته باشه، قطعا حرامه بی شک و شبهه. حاج آقا آخه تو این وضعیت از کجا بیاریم؟ چجوری نمیدونم نونشو بدیم؟ اگه دختر باشه خود خدا متکفل روزیشه، اگر پسر باشه هر آن کس که دندان دهد نان دهد. چرا قصه روزی رو میخوری؟ آقا پسر چرا ازدواج نمی کنی؟ حاج آقا توانایی مالی ندارم. یه دونه تبر بنداز رو دوشت، برو تو بیابون خارکنی بکن، بسم الله بگو، حرکت بکن، خدایا برکتتو بر من نازل کن، ببین نازل میکنه یا نه. قصه هیچی رو نخور، خدا روزی رو به هر طریقی که باشه بهت میرسونه، اطمینان به خدا بکنی. جالبه، رفیق بهش میگه فلانی من چک به تو میدم، به اعتماد به این چک من پاشو برو مثلا جنس وارد بکن، وارد میکنه، این کار انجام میده. خدا میگه شما بیایید بنده من بشید، من دنیا رو رام شما میکنم، در اختیارتون قرار میدم. غم چیو بخوری؟ قصه چیو داشته باشیم ما؟ اینم دو. سوم، عجب تو لمن اختبرت دنیا کیفه یطمئن الیها. تعجب میکنم از کسی که خبر داره نسبت به دنیا. سید الشهدا علیه السلام یه شعری خوندن، فرمودن یا من به دنیا اشتغل، ای کسی که مشغول به دنیایی و تمام هم و غمت شده دنیا. یا من به دنیا اشتغل، قد قرهو طول العمل، الموت یعتی بغتتن و القبر صندوق العمل. اونجا جای عمله. تعجب میکنم از کسی که میشناسه دنیا رو، روند دنیا چیه، بازم نسبت به این دنیا اعتماد میکنه. بیج زهرا میره زیر جنازه ها بلند بگو لا اله الا الله، تو قوه مخیرش نمیره فردا روزی ممکنه تو رو تو تابوت بذارن. فکر میکنی مردن برای دیگرانه، اسرائیل سراغ ما نمیاد. این تصور باطله. در هر خانه ای خواهد رفت. آماده این؟ خدا رحمت کنه میرزا اسماعیلو، یه تیکشو براتون گفتم. رفته بودم پیشش گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله. تو دلم میگفتم پدرت خوب مادرت خوب، دارم میگم گرفتارم. دید من بیچاره رو ببینید، دید اون بزرگوار رو ببینید. گفتم آقا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت یاری. آقا من گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت تار یاری. بعد اصرار منو دید گفت سید آخه دنیا به اجداد طاهرین تو رحم و مروت نشون داده که به تو نشون بده. آره این دنیا اگر خوب بود به علی رحم و مروت نشون میداد، این دنیا اگر خوب بود به فاطمه رحم و مروت نشون میداد، این دنیا اگر خوب بود به حسین رحم و مروت نشون میداد. این دنیاست دیگه، درسته دنیاست. میدونید دیگه از امروز صبح آب رو به رو خیمه ها بستن دیگه، آب تو خیمه ها الان قحطی داره میشه، جیره بندیه. عمه جان ما آب نمیخوره، عباس آب نمیخوره، بزرگترها آب نمیخورن. تا صدای علی اصغر بلند میشه همه میدونن برید به علی آب بدید. دنیا اینه. تعجب میکنم از کسی که نسبت به این دنیا خبر داره ولی اطمینان به این دنیا میکنه. چهارمی، و عجب تو لمن ایقن بالحساب. تعجب میکنم از کسی که یقین به حساب داره اما گناه میکنه. وای 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 وای، گناه میکنه. یقین به حساب داره ها، اما بازم مرتکب معصیت و گناه میشه. یه روزی پته هامونو میریزن رو آب، یه روزی بخوایم یا نخوایم باید حساب پس بدیم. تعجب میکنم از کسی که یقین داره به حساب اما بازم مرتکب معصیت میشه. تعجب میکنم. میتونیم تو این محرم یه با گناه قهر بکنیم؟ جوونا الان همه شما تو حرم امام حسین نشستید، دخیل میبندی ذریح سید و شهدا، آقا همه برای مرضهای جسمیشون میان به شما دخیل میبندن، فدات بشم، این دل من مریضه، مریضه به گناهه، مریضه به دنیاست. یه نگاه به این دل ما بکن که اگر نگاه بکنه با یک نگاهش عالمی رو آباد میکنه. با یک نگاه دل تو ببر اونجا گره بزن. مطمئنی خدا ازت راضیه؟ آره. این بچه کوچیک که ما یه کار بدی کرده بود، انقدر میترسید من بفهمم. بعد به من خبر دادن گفتن نزنیشو، گفتم مگه من تا حالا بچه رو زدم که این دومین بارش باشه؟ برای چی بزنم؟ باشه تو بچه هست دیگه، آدم بزرگ که نیست. به من گفتن. بعد این بچه فهمید که من فهمیدم، محلش نذاشتم، باش قهر کردم. تا می اومد به سمت من هولش میدادم برو کنار، تحویلش نمی گرفتم. اومد جلو پای من، داشتم مطالعه، جلو پای من دراز کشید، من پامو دراز کرده بودم، خودشو رسون به پای من، صورتشو گذاشت به کف پای من، شروع کرد بوسیدن، کم کم پاشو سرشو آورد بالا گذاشت رو زانوی من. آخرش دید من یه خورده دارم بهش نگاه میکنم، گفت خب من اشتباه کردم، من مگه چند تا بابا دارم؟ اگه تو منو بغلم نکنی کی بغلم کنه؟ آقا با جیگر ما یه کاری کرد. خب من بغلش کردم ولی رفتم یه گوشه گفتم خاک بر سرت کنم، به خودم گفتم. یه بچه کوچولو تا ببینه باباش یه خورده، تو داری تو دنیا راه میری میری میای، خدا ازت راضیه؟ امام زمان ازت راضیه؟ آره آدم مدعی راضیه، راضیان. خدای ما بهتر از حسین پیدا نکرد. به خاطر این حسین یه کاری برام. آخه من کجا و محفل نشینی حسین کجا؟ من کجا و اینجا کجا؟ اینجا جای اولیاء اللهه، ولی قربونش برم میگه هر کی با هر وضعیتی هست بیاد. اینا خاندان کرمه. حسین جان یه آقایی بکن، یه نگاه به این دل ما بکن، ما رو هم بپذیر. اگه میشد کاری که هور کرد میگفتیم یکی دو نفر بلند شن این کار رو انجام بدن. شما دارید اون قصه رو دیگه، مادره کنار بدن جوونش بود، بدن جوون تو حالت احتضار بود، گفت مادر من که مردم فرش حجره رو جمع کن، یه ریسمان به گردن من بنداز، منو کشون کشون تو این اتاق بچرخون، بگو خدا یا عبد فراری تو برات آوردم، بنده فراری تو آوردم. درست شد. امام حسین علیه السلام نشسته بود، یه وقت فرمود علی اکبرم پاشو بابا، پاشو برو عمو جان تو دریاب. علی اکبر پرده خیمه رو زد بالا، دید هور داره میاد، کفششو به گردنش انداخته، شمشیرشو وارونه گرفته، چشماشو بسته، ریسمان به دستش بسته، کشون کشون داده دست پسرش. کاش میشد یه نفر بلند میشد این کارو با ما میکرد، دستامونو میبست، کفشامونم به گردنمون مینداختیم، چشمامون میبستیم، هی ما رو میکشون، بگه حسین جان بنده فراری تو آوردم، قبولش کن، به خدا علی اکبرشو میفرسته سراغتون جوونو، زیر خیمه امام حسین به امام حسین قول بدی. آقا دعاتون میکنه به امت ابراهیم. خطاب رسید که من امت آخر الزمان رو خیلی دوست دارم. گفتن چرا؟ چون اینا اهل نمازن. چون اینا اهل چیان؟ اهل چیان؟ تا به اینجا رسید، اونها اهل گریه بر فرزند پیغمبرشون هستن. خدایا اسم فرزند پیغمبرشون چیه؟ خطاب رسید حسینه، که تو سرزمین کرب و بلا با لب تشنه. اگر میخواید شمارم مثل همون امت دوست داشته باشم، بعد از هر وعده نمازتون بشینید برای اون حسین گریه بکنید، بعد از هر عبادتی که انجام بده. اینو تو امتش گفت. صبحی بود، شوهر داره برای انجام عبادت میره ملحق شه به ابراهیم، اما از اون طرف نگاه کرد خانومشو بلند کرد برای نماز، خانومش بلند شد برای عبادت، تنور رو روشن کرد که یه مقداری گرم بشه، بعد نشست همونجا که عبادت میکرد شروع کرد، چون روزه حسین و جبرئیل برای پیغمبر خونده بود، پیغمبرم برای امتش خونده بود، برای حسین شروع کرد گریه کردن. کی؟ زمانی که اصلا پیغمبر اسلامی نیست، علیی نیست، فاطمه ای نیست، اون خیلی قبل شروع کرد گریه کردن. تو همین حال گریه بود، بچه ای داشت، بلند شد که راه بره، با سر افتاد تو تنور آتیش، سوخت. مرد وقتی عبادت تموم شد برگشت خونه، دید بوی سوختن میاد، بوی کباب گوشت سوخته میاد، اومد تو تنور نگاه کرد، دید بچهش اونجا تو تنور سوخته. بچه رو آورد بیرون، جنازه تموم شده بود، مرده بود، گذاشتش توی اتاق، اومد گردن این زن رو گرفت. ببین تو حواست کجا بود بچه‌م اینجوری شد؟ زنه بی حال افتاد رو زمین. به حال که اومد برگشتن دوباره شروع کرد این مرده شماتت کردن، هی گفت تو عاملی، تو باعث شدی، چرا حواست نبود؟ این زنم رفت سر همون سجاده و محل عبادتش نشست، دستاشو گرفت بالا، گفت خدایا من اگر حواسم پرت بود داشتم برای حسین گریه میکردم، اگر این حسین آبرو داره که آبرو هم داره، پسر منو به هم برگردون. دعای این زنه تموم نشده، یهو دیدن در اتاق باز شد، این بچه دوید اومد بیرون. مادر تو که سوخته بودی، چی شد؟ چرا اومدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت مادر من سوختم، ملائکه داشتن منو بالا می بردن، یه وقت دیدم یکی اومد، گفت رها کنید، برش گردونید پایین. مادرش حسین رو در خونه واسط خدا واسطه قرار داده، برش گردونید. آماده اید؟ همه آمادن؟ بسم الله. خدایا ما کیو در خونه تو بیاریم قبولمون بکنی؟ اما به همون گفتن اگر دستاتون رو آوردید بالا، سه بار خدا رو به دم مظلوم قسم دادید، ردتون نمی کنم. دم مظلوم هم که می دونید چیه؟ خونی که از گلو علی اصغر رو زمین داد. خیلی روزه امروز سخته، خیلی سخته. من واردش نمیشم، نمیتونم، میترسم طاقت نیاری تو، خودم هم طاقت نیارم دیگه، رمق برای عاشور و تاسوعا نمونه. شلاج محمود آقا میان با اون نفس قدسیشون برامون میخونن و هممون میسوزیم و عشق میریزیم. اما رفقا من بیچاره شدن یه مرد رو دیدم با چشمم. ببخشید خورده نگیرید، اگر اینجوری میگم خورده نگیرید. بیمارستان من پرستاری میکردم، مریضی داشتم، مجبور بودم خودم پرستاری بکنم. مریضم درد میکشید، میخواست من نفهمم، هی میدیدم ملافه رو جمع میکنه. نکته فهما، خبره روزه، میگن اگر میخوای حال بیمار رو نگاه کنی نگاه به پرستارش بکن. بذارید بگم تو پرانتز دیگه، به بستر مادر ما خفته و بابا پرستارش. ببین حال پرستار رو مپرس از حال بیمارش. پرانتز بسته، بیا بیرون، بیا بیرون. اومدم بیرون از اتاق، به این پرستار گفتم که اگه میشه یه مسکنی چیزی تزریق بکنید، خیلی حالم گرفته، بغض تو گلو. خب ساعت 1 و 2 شب تنها، دست تنها، خیلی اذیت شدم. اومدم بیرون یه خورده گریه بکنم آروم بشم که مریض نفهمه. دیدم جلو بیمارستان، یکی از بیمارستانا تو قم، دیدم جلوی بیمارستان یه آقایی نشسته جلو اورژانس، تلفنش هی زنگ میزنه، تماسش رو رد میکنه، هی میزنه رد میکنه، هی میزنه رد، هی رو پاش میزنه، هی تو صورتش میزنه. اصلا من خودم اومدم بیرون، دستاشو گرفتم، مرد حسام این چه کاریه؟ این موقع شب پول میخوای؟ کاری داری؟ کاری از دست؟ گفت سید بدبخت شدم، سید بیچاره شدم. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، بچم تشنج شد، آوردمش اینجا تو اورژانس، دکتر برد تو. اومد بیرون گفت آقا ببخشید کاری از دستمون برداریم. این مهم نیست، این مهم نیست. گفت هی مادرش داره بهم زنگ میزنه. موندم چجوری جواب مادرشو بدم. آقا نشستم کف بیمارستان انقدر گریه کردم. گفتم حسین جان الان فهمیدم چه کشیدی. میخواست برگرده سمت خیمه ها، دید رباب مادر علی اصغر جلو خیمه ها وایستاده. آروم آروم با هم بریم جلو، خوبه؟ شما هم یواش یواش گریه کنی، تا بلند گریه میکنی منم دیگه میمونم چی بگم، به خدا قسم. بعد عقده میشه، من اگر نتونم روزه بخونم عقده میشه، به خدا قلبم میگیره. آروم بذارید راحت حرفمو بزنم، میدونم اذیت میشی، خیلی آرومتر با هم گریه کن. اومد پیش امام سجاد، آقا مژده بهتون بدم. چی شده؟ مختار به خونخواهی باباتون حسین قیام کرده. فوری امام سجاد فرمود بگو بدونم با هرمله چی کار کرده. آقا شمر و سنان و خولی و شما یهو دست گذاشتید رو هرمله؟ یه لحظه گوش بده بعد داد بزن. امام سجاد فرمود آخه این یه داغی به جیگر ما اهل بیت گذاشته. هنو که روزه نخوندم، هنو روزه نخوندم. شب عاشورا، شب عاشورا امام حسین فرمود عباسم ببین لشکر چی کار داره میکنه. عباس اومد آقا جان فکر کنم دارن حمله میکنن. فرمود عباس جان برو از لشکر یک شب مهلت بگیر. آی قربون قربتت حسین، برو یک شب از دشمن مهلت بگیر. جناب آقای حسان از شعرهای خوبه چالچیان، ایشون معروف، شعراش هم کما بیش باش آشنا هستید. ایشون میگفت برای من خیلی سخت بود، زندم هست بپرسید ازشون، من نوار ایشونو دارم تو خونمون. از دولب ایشون این حرف صادر شده. میگفت خیلی سخت بود برام باور این مسئله که حسین با این مقام و عظمتش که برای شهادت لحظه شماری میکنه یک شب از دشمن مهلت بخواد. نمیتونستم هضم بکنم تا متوسل شدم حالت شعر اومد. اینا که شعر میگن فکر نکن الکی همینجوری هرچی به دهنشون بیاد، نه، ذکر میگن، با توجه، با توسل، عنایت بهشون میشه، میتونن برای اهل بیت شعر بگن که تو باش بسوزی، فکر نکن الکیه ها. گفت حالت شعر اومد، دو دلیل داره، یک رأفت واسعه، دوم رحمت واسعه. رحمت واسعه الهی در حسین متجلی شد. چرا؟ حسین باید مهلت بده، هنوز هر اون طرفه، باید یک شب دیگه به هر مهلت بده، هر خوب فکراشو بکنه. امشب این مردم غفلت زده مهلت بدهید تا که هر سوی ره راست بیراه شود. این یه دلیل رحمت واسعه. دومی رأفت واسعه که میخوره بسته علی اصغر. یا بقیت الله مدد کن. اونایی که تو صحرای منا رفتید قربانی کردید، اون از اونا بپرسید حرف منو تایید میکنن. آقا خیلی آروم میگم، داغش هم نمی کنم که تو هم آروم گریه کنی. تو عرب رسمه دوباره، تو عرب رسمه، خوب دل به من میدی؟ تو عرب رسمه، زن و مرد بیرونی ها، تو عرب رسمه گوسفند تا 6 ماهش تموم نشه ذبحش نمی کنن. دهم رجب علی اصغر به دنیا اومده، دهم محرم 6 ماهش تمام میشه، آماده میشه برای قربان شدن. امشب ای مردم غفلت زده مهلت بدهید تا که هر سوی ره راست بیراه شود. اصغرم را بگذارید که تا فردا صبح سن قربان شدنش کامل و 6 ماهه شود. اومد ودا کنه یا بقیت الله. یه روزه هی داره میاد تو ذهنم اونو خرج بکنم، میترسم جلسه نشه. نه بذارید نمیگم اونو، هی میاد. من رسیدم بهشا، اونم قصه ابدان و سرهای مطهره. خدا شاهده اگر بخونم نه خودم میتونم جون سالم به در ببرم نه تو. خواستم باز کنم از رو بخونم، کم آوردم، بستم کتاب رو که چه بل. انقدر بهتون بگم، 2 تا سر تو کوفه و شام خودنمایی میکرد. گوشاتو بگیر نشنو، اگر بشنوی باید داد بزنی من خجالت امام زمان رو نکشم. بذار وارد روزه نمیشه، گوش بده. امام حسین تو کربلا هیچ بدنی رو دفن نکرد. چی گفتم؟ امام حسین تو کربلا هیچ بدنی رو دفن نکرد مگر بدن علی اصغر. 3 دلیل داره، 3 دلیل داره. نگید دور و بر منبر، نگید منو تحریک میکنی، میگم آه. نگید به گوش من برسه میگم. 3 دلیل داره. دلیل اولش اینه، امام حسین توان دیدن علی رو نداشت. دلیل دوم اینه، امام حسین میدونست همه که به شهادت برسن سراست که از بدن جدا میشه، سره که از بدن جدا میشه. گفت بذار برم علی رو دفن کنم، لااقل دست اینا به جنازه علی نرسه، دست اینا به جنازه علی بذار نرسه، بذار برم علی رو دفن کنم. علی رو دفن کرد. جهت سومش هم اینه، حسین میدونست وقتی همه به شهادت برسن اینا تازه میرن به اسباشون نعل تازه میزنن. گفت بدن علی دیگه زیر دست و پا نمونه. رفت بدن رو دفن کرد. وای، رفت بدن رو دفن کرد. اما من نمیدونم. بیا دستاتو بالا، با همین داد که میزنی داد بزن و دعای فرج بخون. اللهم کن همه الحجت